بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
قبل از شروع بحث درباره کار تحقیقی که دیروز صحبت شد، موضوعاتی که به نظر آمد اگر دوستان به صورت دو نفر یا حالا سه نفر یا حداقل دو نفر روش کار بکنم، به نظر بنده این آمد که یک موضوع محوری را ما مطرح بکنیم و سرفصل‌هایی برای این موضوع مشخص بشود و آیان درباره اون سرفصل‌ها تحقیق بکنم. کم حجم کار تا حدی مختصر و محدود باشه که عملاً امکان ارائه کار تحقیقی در ظرف چند ماه وجود داشته باشد و هم نهایتاً مجموعه این تحقیقها بتواند یک نتیجه مفید به جامع الاطراف نسبت به یک موضوع به بار بیاورد. لذا موضوع کلی و محور را به نظرم آمد ما وحی قرار بدهیم، یعنی پیرامون وحی، وحی شناسی. و این سرفصل‌ها را من فکر کردم که مناسب است وحی از دیدگاه قرآن کریم. حالا دوستان تقسیم بندی میکنن دیگه، گروه ها که تشکیل شد این موضوع یکی از این رساله های تحقیقی باشه، دو نفر یا سه نفر کار میکنن در این بار. وحی در احادیث اسلامی، روایاتی که درباره وحی داریم که در منابع شیعه که در منابع اهل سنت مطالعه بشه و نکات و مطالبی که درباره وحی آمده بررسی بشه. سوم، وحی از دیدگاه متکلمان اسلامی، البته تا قبل از دوره معاصر. متکلمان اسلامی در دوران پیشین قبل از دوران معاصر در آثار کلامی گذشته، البته ممکنه شما بفرمایید خب این از نظر زمان دوران خیلی طولانی است، قرنها رو در بر میگیره و این یک رساله آیا کار زیادی نیست؟ با توجه به اطلاعاتی که بنده درباره متون و منابع کلامی دارم خیلی زیاد به این مسئله پرداخته نشده در کلام قدیم، کلام گذشته. اما اگر چنانچه یک تتبعی جامع تقسیم کار بشود، آثار کلامی مثلا شیعه، آثار کلامی معتزله، آثار کلامی اشعریه، آثار کلامی ماتوریدی، یعنی این مذاهب تقسیم کار بشه و یک مروری فحصی در کتابهای کلامی آنها بشود، فکر میکنم بحث مطلوب و مناسبی در این قسمت به دست خواهد آمد. چهارم، وحی از نگاه فیلسوفان مسلمان، فلاسفه اسلامی یا فیلسوفان مسلمان. خب میدانید که سه مکتب فلسفی شاخص در جهان اسلام پدید آمده است: مکتب مشائی و مکتب اشراقی و حکمت متعالیه. ممکن است دو سه نفر این موضوع را بردارند و هر کدام یکی از این مکاتب را، مثلا یکی آثار فلسفی مشائی را، یکی آثار فلسفی اشراقی را، یکی حکمت متعالیه را، اون چی که درباره مسئله وحی بیان کردن اینها استخراج بشه و بعد با گفتگو و مباحثه به یک صورت یک رساله، یک مقاله در دو سه فصل، ممکنه یه فصل مقدماتی داشته باشه و این سه فصل این ترجمه میشه و یک خاتمه نتیجه گیری نهایی، نقاط اشتراک، نقاط اختلاف. این هم بنابراین یک بحث خوبی است. وحی از نگاه عارفان مسلمان در آثار عرفا، مسئله وحی، الهام مطرح شده. محی الدین و شاگردان مکتب محی الدین دیگران این هم می طلبد که دو سه نفر بهش بپردازن و یک کار مطلوبی در رابطه با وحی در آثار عارفان مسلمان انجام بشه. موضوع بعدی که به نظرم آمد اگر تحقیق بشود مفیده، وحی و تجربه دینی در آثار علامه طباطبایی. المیزان و سایر آثار ایشان مورد بررسی قرار بگیره، اون چرا که درباره وحی بیان کردن و مقایسه بشود با اون چه به نام تجربه دینی مطرحه، یک بحث تطبیقی. این هم یک موضوع، وحی و تجربه دینی در آثار علامه اقبال لاهوری. علامه اقبال لاهوری یکی از متفکرانی است که در حوزه مسائل دینی وارد تحقیق شده و با نگاه جدید به مباحث پرداخته و چون روی کردش هم کلی در حوزه دینشناسی روی کرد عرفانی است، ایشون به مقوله های عرفان و مباحث عرفانی، حالات درونی امثال اینا خیلی اهتمام داره، لذا به جا هست که در آثار ایشون هم این بحث وحی و تجربه دینی مورد بررسی قرار بگیره و دیدگاه هایشون مشخص بشه. بعد موضوع بعدی، وحی و تجربه دینی در آثار علامه شهید مطهری. خب از شخصیت های صاحب نظر برجسته که در این عرصه به مباحث فراوانی دارند، کتابهاشون در کتابهای مختلف به این مباحث پرداختن. حالا ممکن است که رسماً و مشخصاً تجربه دینی را خود ایشون نام نبرده باشه و عنوان نکرده باشه، ولی انسان میتونه با توجه به قرائن و شواهد استیاد کنه، استخراج کنه که ایشان در بحث تجربه دینی چه موضعی دارن، وحی را چگونه تلقی میکنن، آیا میشود از سنخ تجربه دینی دانست یا نه. این چیزایش که یه قدرم باید با تأمل استنباط بکنه. وحی و تجربه دینی بله اونا هم هست، البته علامه اقبال نه، اون خود مفهوم و اصطلاح تجربه عرفانی یا تجربه دینی را هم داره. اقبال اینجور نیست، ولی مثل مثلا خب علامه طباطبایی، استاد مطهری، اینا بایستی با دقت با شواهد و قرائن بده. وحی و تجربه دینی در آثار علامه جعفری. خب بالاخره ایشان عمری با دغدغه، با اهتمام، با تلاش واقعا به مباحث مربوط به دین و پاسخگویی به نیازهای جدید و اینا پرداختن. تفسیر نهج البلاغه شون، شرح نهج البلاغه ایشون، شرحی که بر مثنوی نوشتند و آثار مختلفی که دارن، جا داره واقعا درباره آثار ایشون هم یک فحص انجام بگیره در این مسئله، چون بالاخره شخصیت صاحب نظری است و الحمدلله در بین دانشگاهیان و متفکرین و اینها هم جایگاهی داره و لذا اندیشه هایشون را اگر بتونه انسان احیا کنه، ترویج کنه، به نظرم خدمت خوبی هست به اندیشه اسلام. خب بعد موضوع بعدی، وحی از دیدگاه متکلمان مسیحی. تا قبل از رنسانس ببینیم متکلمان مسیحی قبل از دوره جدید و به اصطلاح رنسانس، حالا متکلمان همیشه که کاتولیک یا ارتدوکس و مذاهب مختلف، ببینیم که درباره وحی چه تلقی داشتن و آثار اونها هم رجوع بشه کتاب هایی که در تاریخ تفکر مسیحیت سوای تاریخ ادیان و الهیات مسیح سوایی هست که قابل تحقیق اگر کسی مایل بود که مطالعه کنه. موضوع بعدی وحی در الهیات جدید مسیحی است. عصر جدید الهیات مسیحی بعد از رنسانس قرن 16، قرن 17، 18 تا عصر ما. درباره وحی رویکردها، رهیافتها و نظریه هایی مطرح شده که این هم میطلبد یک بررسی و بعد که اینا درآمد میشود کار تطبیقی انجام داد با تفکر اسلامی. و یکی هم آخرین سرفصل و موضوعی که به نظرم آمد در این محور کلی وحی شناسی اگر انجام بگیره مفید است، وحی در الهیات یهودی قدیم و جدید. ما بیشتر وقتی که بحث تطبیقی میکنیم با الهیات مسیحی درگیر میشدیم، غالبا اینجور بوده، ولی خب الهیات یهودی هم کلمانی هم در دوران قبل داشتن، هم در زمان جدید و از جدید دارن. اگر من فکر میکنم، حالا دیگه بستگی به همت و تصمیم و اراده دوستان داره، یک تقسیم کاری انجام بشود و با یک عزم راسخ به این سرفصلایی که عرض کردم پرداخته بشه، اینها میتونه مقدمه هم باشه برای اینکه بعداً اگر آیان بخوان رساله‌ای برای حوزه بنویسن که فعلا رسم شده، رساله های علمی برای کارشناسی ارشد این سطح 3 یا برای مقطع به اصطلاح سطح 4 که دکتری حساب میشه، اینها میتواند هر کدام موضوع یک رساله هم قرار بگیره. البته بعضیا شاید بیشتر هم باشه، اون مثلا در آثار فلاسفه برای سطح 3 میشود یک رساله ای در آورد، سطح 4 اگر بنا باشه فکر میکنم خود مکتب مشا، خود مکتب اشراق، خود مکتب متعالیه مستقلا موضوع یک رساله سطح 4 خواهد شد. چون فرق رساله های سطح 3 و 4 این است که در رساله های سطح 3 بیشتر احتمال بر گرد آوری و نقل آراء است و موضوع اگر متمرکز هم خیلی نباشه مشکلی نداره، اما سطح 4 چون اجتهادی است باید موضوع متمرکز باشه تا زمینه نقد و تحلیل و اظهار نظر فراهم بشه. اینا به هر حال اینجوریه، یعنی این موضوعاتی هم که برای رساله های علمی سطح 3 و رساله های علمی سطح 4 هم کشش و قابلیت دارن. اگر حالا دوستان کاری کنن، زحمتی بکشن، مشترک دو نفر سه نفر، بعد ممکنه که هر کدام یک شاخه اش را بگیرن و بعد ازش یک رساله علمی هم بنویسن. این یک نوع کارورزی است به عبارتی، یعنی آماده شدن، تمرین برای این که آدم وقتی خواست یک رساله علمی بنویسه هم منابع را دیده، تتبع کرده، اقوال را دیده، هم یه مقدار چکش خورده. این بحث ها گفته شده با هم دیگه دوستان، که من تأکید میکنم دوست نفرم باشه به خاطر اینه که آدم تبادل فکر کنه، یعنی مطالعه کنه و دوست نفری بحث را با هم گفتگو کنن. به اون شیوه هم که دیروز جناب آقای ودود فرمودن که اگر واقعا قوام بگیره، دوستان همکاری داشته باشن، چهارشنبه ها مقرر بشه بعد از طی یک دوره معقول، حالا مثلا یک ماه دو ماه بالاخره یه وقتی براش مشخص بشه، اولین تحقیق روزای چهارشنبه آیان بیان و اون کار تحقیقی عرضه بشود، کنفرانسی بحث بشه، اشکالات گفتگوها خیلی ثمرات و برکات داره. این که آدم بیاد توی جمعی 10 نفر 20 نفر 30 نفر کمتر بیشتر حرفشو بزنه، انقلتهایی بشه، انقلتها را جواب بده، جرعتش باز میشه و روش کار دستش میفته که چطوری باید بالاخره با اشکالات برخورد بکنه. خیلی مفیده، یعنی در فایده اینها من حالا هرچی عرض بکنم کم هست و خب دوستانم علالقاعده خودتون استحضار دارید و من از باب تذکر عرض میکنم خدمت شما. حالا اینا ترخصهایی است که من به ذهنم آمد. از فکر کردم که متمرکز بشه کار پژوهش و تحقیق رو یک موضوع کلان، بهتر از اینه که موضوعات پراکنده‌ای مطرح بشه و هر موضوعی هم خیلی بزرگ باشه به گونه‌ای که آدم غرق بشه درش و بیرون آمدن از اون موضوع کار مشکلی باشه. چون تجربه داریم، مثلا سال گذشته بعضی از دوستان زحمت هم خیلی کشیدن، من میدونم تحقیق وارد شدن در رابطه با آرای مثلا هایدگر، ولی خب حالا هایدگر یک فیلسوف با اون مشکلاتی که در بیان داره، مشکلاتی که در عبارات ایشون هست، خسته کننده است. یعنی گاهی انسان خب حجم کارم زیاده، آدم میخواد هم درسای حوزه رو بره، هم میخواد تبلیغ بره، هم میخواد کارهای زندگیشو انجام بده. حالا اینم دیگه اضافه بار میشه و این اضافه بار رو بایستی بالاخره در یک حد اقلی به نظرم بهش برخورد کرد باش. لذا من اینجوری فکر کردم. بازم اگر دوستان به نظر شریفشون در ریزی کردن مسائل، ریز تر شدن مسائل همچنان باز نظرتون مطلبی میرسه، حرفی نیست. بنابراین باشه کار دو نفر حداقل، سه نفر مثلا اینها شکل بگیره. حالا گروه ها را دیگه بر تقسیم بندی بفرمایید. و اگر چنانچه نسبت به منابع برای این موضوعات دوستان مشورتی خواستن، اون هم حقیر در خدمتتون هستم که منابعی که لازم هست تقدیم بکنیم محضرتون. من بعد از ظهرها معمولا مؤسسه امام صادق سلام الله علیه در بلوار امین که رشته تخصص کلام درس دارم، یعنی از شنبه تا چهارشنبه. و اخیراً هم دیگه قرار گذاشتیم بعد از نماز مغرب و عشا میشینیم یک نیم ساعتی، صرف ساعتی، گاهی لازم بشه یک ساعتی. دوستانی که سوالی دارن، مطلبی، فرمایشی چیزی باشه، خدمتشون مناسب تر. اگر چنانچه دوستان یه موقع گروهتون مشخص شد، یک روز تشریف بیاورید، اون دو نفر یا سه نفر گروه، من در خدمتتون هستم. منابعی که لازمه، مشورتی که بشه در نوشتن طرح این تحقیق، این طرح‌نامه ای میخواد دیگه، تحقیق مثل یه خونه ایست که آدم میخواد بسازه، بعد اول نقشه‌شو بکشه که یک نقشه روبراش استه روسته منظم از کجا شروع کنیم، کجا ختم میشه. اینها رو بنده در خدمتتون در حدی که بلد هستم، اطلاعات دارم، مزایقه‌ای نیست، در مسائل شخصی هستم. امیدوار هستم که کار خوب و هر حال مثمر ثمری در این جهت هم انجام بگیره. خب سرفصل رو من دیگه عرض کردم، شاید هم دیگه به اون اعلانی که میخواستید بکنید که تابلو بکنید و اینها دیگه نیازی نباشه. منابع رو من بعد خدمتتون عرض میکنم. بله، شما موضوعات را گروه ها مشخص بشه، موضوعات را گروه معین بکنم، بعد اگر زحمت نشد، چون دیگه اینجور بخوایم ره گرفته میشه، همون مؤسسه آقای منتشر بیاورن، من اونجا بعد از نماز معمولا وقتم هست و میشینیم صحبت میکنیم، منابع هم عرض میکنیم. یا اگر چنانچه حالا یه منابع کلی من به نظرم آمد، یه راه دیگرش اینه که بنویسیم، اون وقت اونها رو تابلو مثلا بزنن. به هر حال یه فکری میکنیم برای منابع. شما اول گروه بندی ها انجام بشه، موضوعات رو انتخاب بفرمایید، تا درباره منابعش هم فکر میکنیم ان شاء الله. خالی از نکته برای حضرت عالی که نیست، معمولا هر سختی باشه یک نکته ای داره. حالا برای مشکلم باید فکر کرد. ببینید عیب نداره، ما مشکل بدا مشکل نیست، مثلا یک کاریست که بالاخره نو هست، اینا نبوده، طبعا مشکلاتش هم زیاد. همچنین میفرمایید مشکل منابع هم همیشه برای آدم هست. قول دادم جناب آقای بوشهری به جناب آقای وزیر خدمتشون بودن که شما یه لیست بدید منابعی که لازم هست سعی بشه این راحتی زودتر باید روش اقدام بکنیم. همین مجموعه منابعی که الان برای همین کار میخواهیم خود میتواند اولین لیست باشه. بله، که ما مشخص بکنیم همیشه که تقدیم بشه، این آماده بشه و بالاخره سفارش کنن که برای دوستان وقتی میخوان استفاده کنن یک تمهیدی و تدبیری اندیشیده بشه و که راحت تر بتونن قفصه باز که شما میفرمایید. حالا برای این وقت فکر کنیم دیگه، تا اون مقداری که میشه، من مقداریش را دوستان قول میدم در همون مؤسسه که عرض کردم، کتابخانه ای که آیان مشتغلین به رشته کلام از استفاده میکنن، بنده قول میدم که دوستانی که تشویقتن اونجا بنده معرفی کنم، مدیر آموزش اونجا همکاری بشه، آقایون برم اونجا از اون هم استفاده کنن. مقدار کتاب که اونجا هست کاملا قابل استفاده است، مشکلی نداره. مقدارش هم که حالا ببینیم که بشود اینجا در همین فیزیه انشالله تعالی این همین کاری انجام بشه. به امید خدا بالاخره باید تلاش بکنیم که موانع را از سر راه برداریم. بله، کتابخانه آیت الله سیستانی هم که من موفق نشدم برم، ولی خب همه دوستانی که میرن معمولا تعریف میکنن، خیلی کتابخانه خوب هم غنی هست و هم راحت بازه دیگه، یعنی آقایون میرن خودشون مستقیما کتابی رو که میخوان برمیدارن استفاده میکنن، همونجا میگذارن، اونم تعریف میکنن در بلوار امین روبروی صدا و سیما فرمودی. اون کتابخانه هم کتابخانه آیت الله سیستانی هم تعریف میکنن، کتابخانه خوبی. خب حالا با این مقدمه‌ای که عرض کردم برمیگردیم به اون بحثی که مطرح شده بود. صحبت این بود که اگر ما دین را ما فوق بشری بدانیم، یعنی به معارف و احکام وحیانی متافیزیکی و الهی قائل بشویم، دچار تعارض ما بین دین و علم و فلسفه و حقوق و مقوله های بشری خواهیم شد. اما اگر ما قرائتمون انسانی شد که خواستگاه دین تجربه دینی بشر شد، دیگه این مشکل سر راه نخواهد. در پاسخ به این مطلب یا نقد و ارزیابی این مطلب عرض کردیم که اولا ما اینجور نیست که اگر به دین به عنوان مجموعی از معارف و احکام وحیانی الهی قائل شدیم دائما با مسئله تعارض روبرو باشیم. همونطوری که صحبت شد، در مرتبه اول معارف بشری، یعنی برخی از معرفت‌های بشری اصولا مبنا شالودند و وحی بر آنها مبتنی است، نه تنها معارض نیست بلکه مبتنی بر آنها. در یک مرتبه که مرتبه دوم شد، معارف وحیانی معید معرفت‌های بشری هم، یعنی اون چیزهایی که عقل انسان چه در حوزه نظر چه در حوزه عمل درک میکنه، دین وحی آمده اونها رو تأیید کرده، ارشادیات، تأییدیات. در مرحله سوم اصولا وحی در یک قلمروهایی وارد شده است که خارج از حوزه تعقل بشری، تفکر بشری یا ادراکات حسی بشری است. اینجا مقتضای خرد، یعنی حرمت نهادن به خرد، حرمت نهادن به مقتضای عقل، این است که وحی مرجعیتش به رسمیت شناخته شود و باید تسلیم بود. قایت الامر این است که اگر چنانچه کسی هم ایمان نیاورد، تسلیم نشد، لااقل بگوید خب من نمیدانم، من اطلاعی ندارم، جزم پیدا نکنه، تصدیق نکنه، ردم نکنه، میشه بس به صدای حالت لاعدلی دیگه. این نهایت مطلبی است که اینجا ممکن است اگر کسی بخواهد از روی تعقل برخورد کنه، حالا اگر روی هوای نفس و توهم و تخیل اینا باشه که دیگه وقت دیگه. اینم که عرض کردیم، رسیدیم به این مرتبه چهارم که موضوع معارف وحیانی و یا احکام وحیانی همان چیزهایی است که تفکر بشر هم درباره آنها بحث کرده، تأمل کرده، مثل مباحث مربوط به طبیعت شناسی، مباحث مربوط به انسان شناسی، مباحث اجتماعی، اخلاقی، تربیتی، تاریخی و امثال اینها. خب اینجا عرض کردیم که رابطه علم با دین، رابطه فلسفه با دین، رابطه عقل با وحی پیوسته مورد توجه متفکران اسلامی و غیر اسلامی بوده و سه دیدگاه کلی را هم اشاره کردیم که در اینجا روی هم رفته، هم در جهان اسلام هم در جهان مسیحیت وجود داشته. این سه دیدگاهی که من دیروز عرض کردم مخصوص جهان اسلام نیست. تخطئه، یعنی تخطئه عقل و دانش بشر و تسلیم شدن 100% و تسلیم نمودن وحی نسبت به علم و عقل بشر، نقطه مقابل، و دیدگاه اعتدالی، دیدگاه اعتدالی که نه افراط و نه تفریط هم در جهان مسیحیت بوده هم در جهان اسلام. حالا در یک بحث کوتاه، گرچه مبحث رابطه علم و دین یا عقل و دین بسیار مبحث مفصل و دامنه‌داری است، اما برای اینکه ما بتوانیم در یک گفتمان فشرده یک جای اگر خواستیم این را خلاصه پاسخ بدهیم اصول و کلیات مطلب باشه، من به نظرم میاد اینجوری باید بحث بکنیم. اولا نکته اول این است که در همین حوزه، یعنی در این جایی که موضوع علم و دین واحد می شود، تلاقی حاصل می شود، دائما ما باز با تعارض مواجه نیستیم. علم و دانش بشر سهم تعیین کننده در سهم خود وحی داره، معارف وحیانی. البته ما فعلا داریم از موضع وحی اصیل صحبت میکنیم. ما تعالیم وحیانی، معارف و احکام وحیانی اصیل رو داریم میگیم. ما دیگه فعلا به کتاب مقدس، به تورات کنونی، به اناجیل اینا کاری نداریم، اون دیگه اصیل نیست. اما به قرآن کار داریم. چرا؟ قرآن کریم به خصوص که یک وحی اصیل است، حالا روایات بحث سندی باید بشه و بعد از اینکه مهرت شد صدور روایت از معصوم، اون وقت اونم حکم قرآن پیدا میکنه. ولی دیگه قرآن در سندش هیچ بحثی نیست، قطعی است. حالا ما اولا از موضع وحی اصیل داریم صحبت میکنیم و اینجاست که میگوییم علم و دانش بشر خود در خیلی از معارف وحیانی نقش روشنگر داشته است. جور نیست که معارضه و ناسازگاری بوده باشه. دست آوردها و داده ها و نتایج علمی توانسته است کمک بکنه به مفسران اسلامی که آیات قرآن را، مفاهیم قرآن را، معارف قرآن را بهتر بفهمند. اینا باید در نظر بگیریم. به عبارت دیگر دوستان میدانید که وقتی از قرآن کریم و اعجاز قرآن سخن به میان میاد، یک بعد از اعجاز قرآن اعجاز علمی قرآنه، اعجاز ادبی قرآن یک قسمت اعجاز علمی قرآن. این همون قسمتی است که قرآن کریم مشتمل است بر یک سلسله آیات و مطالبی درباره جهان، درباره انسان، که بشر تازه بعد از گذشت قرنها و در پرتو پیشرفت دانش تونسته به اونا برسه. این نقش مهم می داره. مثلا شما فرض بفرمایید که خود اون برهانی که ما بر در خداشناسی استفاده می کنیم، برهان نظم، آیا برهان نظم امروز که این همه اطلاعات علمی درباره گیاه شناسی، انسان شناسی، هیئت جهان شناسی داریم بهتره، یا در زمانهای گذشته که اطلاعات بشر اندک بود خیلی بهتره؟ لذا در این حوزه علم کمک کرده. کتابی هست، البته کتابهای مختلفی است در این باره نوشته شده، اما این کتابی که ترجمه هم شده، مکرر هم چاپ شده، به نام اثبات وجود خدا به قلم 40 دانشمند، واضح فرمودی شاید ملاحظه کرده اید این را، که یک متکلم مسیحی نامه می نویسد به 40 نفر دانشمند در رشته های مختلف، خاکشناسی، زمینشناسی، گیاهشناسی، فیزیک، شیمی، علم هیئت، حتی جراح، نمی دونم مختلف، و از اینها سوال می کند آیا خدا وجود دارد؟ شما پاسخ بدهید، از رشته علمی خودتون استفاده کنید در پاسخ به این پرسش. مجموعه این مقاله ها و پاسخ ها رو جمع کردم، کتابش هم موجوده به نام اثبات وجود خدا، فارسیش اینه، عربی به نظرم ترجمه عربیش هست العلم یدعو الی الایمان، ترجمه این کتاب به زبان عربی، مکرر هم چاپ شده. و از این قریب کتاب ها خیلیه، اسرار آفرینش در زندگی موجودات مختلف که نشان دهنده نظم. استاد مطهری یک راه دیگری برای خداشناسی رو مطرح کرده، اگر دیده باشید در آثار ایشون، غیر از نظم، غیر از نظم یک راه و طریق دیگری است که علمی هست، یعنی مقدمه‌اش از علم گرفته میشه، غیر از نظم. کدومی که از آیان خاطر شریفتون هست، در آثار مختلف ایشون آمده، هم در جلد پنجم اصول فلسفه را اشراعالیس آمده و هم در کتاب توحید ای را ایشون اشاره کردم، فکر میکنم در کتاب علل گرایش مادگری نام فرموده باشم، خاطر مبارکتون نیست؟ غیر از برهان و طریق علمیست، علمی یکیش همین نظمه، طریق فلسفی محض نیست، طریقیست که داده های علم، تجربه، دانش درش تأثیر داره، یکیش نظمه، غیر از نظم آفرین، طریق هدایت، راه هدایت. ایشان می فرماید این راهیست که قرآن مطرح کرده ولیکن علم و دانش امروز او را برجسته کرده، شفاف کرده که در موجودات، به خصوص در موجودات زنده، یک عاملی در درون آنها هست که اینها را به سمت هدف سوق میده، هدایت میکنه، جهتگیری دارن، گویا یک شعور مرموزی در وجود آنها هست که آنها را به سمت هدفشون سوق میده. مخصوصا تو این حوزه ها ما از علم خیلی استفاده ها کردیم، استفاده ها میکنیم. یا حالا المیزان را اگه شما بله قربان، نه برهان حرکت نیست، این یک چششی است در درون موجودات زنده. مثلا فرض کنید که هنگامی که هوا سرد میشه، این پرندگان به منطقه گرمسیر چقدر فرسخ ها راه حرکت میکنن بدون هیچ خطایی، اونجا میرن. وقتی که هوا گرم میشه دوباره بر میگردن. یا اینکه میخواد اون موجود مثلا تخم گذاری کنه، میره تخم خودش رو یک جایی میگذاره که بعد که جوجهش از تخم بیرون میاد بتونه برای یک مقطعی غذا داشته باشه، یعنی در واقع تدارک میکنه، آینده نگری میکنه نسبت به این. یکی این کارهایی در موجودات اینا هست، اینا ایشون میگه طریق هدایت، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، این راه هدایت رو ایشون میگه. علم امروز تونسته این را خیلی برجسته کنه. و به تفاصیل حالا من دیگه نمیخوام مفصل وارد بشم، مثلا شما به المیزان رجوع کنید، جلد اول المیزان، کتاب البیان، تفسیر البیان را ملاحظه فرمایید، آیت الله مرحوم آیت الله عظمای خویی عرض شود که کتاب فرع تمهید جناب آیت الله معرفت را ببینید، ایشون هم موارد خوبی آوردن، بحث اعجاز قرآن جلد ششم، کتاب تمهید جلد ششم که در رابطه با اعجاز قرآن هست، مباحث خیلی خوبی داره، انصافا زحمت کشیدن از کتاب‌های مختلف، مصادر مختلف اینا رو جمع کردم و نمونه‌های از اعجاز علمی قرآن را در رابطه با اون چیزی که بشر در دوره قدیم نمی‌دونسته ولی قرآن مطرح کرده. این آیه که می‌فرماید و جعلنا من الماء کل شیء حی، این یکی از معجزه‌های علمی قرآنه، بشر امروز به اون پی برده. ارمشاهد که من کل شیء خلقنا زوجین، این به اصطلاح زوجیت در موجودات و خصوص در گیاهان و از این قبیل مثال خیلی دارم. حتی این آیه شریفه را ایشان آورده که ناظر به جاذبه است، قانون جاذبه، و سماع ذات الحبوب، سوره زاریات آیه هست. بعد از امام رضا سلام الله علیه سوال می شود از این آیه، امام می فهمد هی محبوکتون الالعرض و شبک بین اصابعه، امام انگشتاش را داخل همدیگه کرد و فرمود که آسمان و زمین نسبت به همدیگه یه چنین حالتی دارن، به سمت سوی هم هستن. بعد سوال شد که قیل له کیف تکون محبوکتن الالعرض و الله یقول رفع السماوات به غیر عمد ترونها، آسمان را خدای متعال برافراشته است بدون اینکه ستونی داشته باشه. امام علیه السلام فرمود سمع عمدون ولکن لا ترونها، اینجور نیست که ستون نداشته باشه، ستون داره شما نمیبینید. خب این اشاره میتونه باشه به قانون جاذبه عمومی که قابل رؤیت نیست. یا مثلا اینکه فضا توسعه پیدا میکنه، علم الان این را کشف کرده که در فضا پدیده هایی به اصطلاح رخ میده، توسعه پیدا میکنه. این آیه شریفه را ایشون آوردن، بله و سما بنیناها به ایدن و انا لموسعون، و سما بنیناها به ایدن و انا لموسعون، آیه با سوره زاریات آیه 47. بیانات ایشون آوردن، حالا از این نمونه ها فراوانه نمیخوام. بنابراین خاطر عرض این شد که علم و دانش چه در حوزه علوم طبیعی چه در غیر علوم طبیعی در بخش عظیمی با وحی هماهنگ اصلا زمینه فراهم کرده برای فهم بهتر وحی. پس چرا ما بیاییم فقط سخن از معارضه بگوییم؟ خب حالا بالاخره واقع بینانه اگر بخواهیم قضاوت بکنیم، آری مواردی هم وجود دارد که نظریه های علمی با حالا نص وحی یا ظاهر وحی که آیات روایات باشه ناسازگاری داره. اینا نمیشه منکر شد، هست مواردی. برای اینکه این ناسازگاری ها را برطرف بکنیم، آیا راه حلی وجود داره یا نه؟ بله راه حلی وجود داره. به طور کلی من باز عرض میکنم، کلی مسئله اینه که در این مواردی که ما میگوییم تعارض و ناسازگاری رخ میدهد، اولا علوم طبیعی را باید از علوم انسانی مرزش را جدا کنه. این یک، این دوتا را نباید یکی با یک دید ببینیم. چرا؟ علوم طبیعی چه ویژگی دارن یا علوم انسانی چه ویژگی دارن که از هم جدا ببینیم؟ این را مکرر تو بحثایی که گهگاهی پیش آمده عرض کرده این که در علوم طبیعی مبانی فلسفی یا اصلا تأثیر ندارد در نتیجه تحقیق و پژوهش علمی، یا اگر تأثیر داشته باشه بسیار تأثیر کمرنگ و ضعیف. مبانی فلسفی که حالا این مبنای فلسفیش مثلا انسان شناسیش یا جهان شناسیش، الهیه الهی نیست، مؤمن مؤمن نیست، مسلمان مسلمان نیست، اینها در حوزه زیست شناسی، فیزیک، شیمی، زمین شناسی و مباحث و مقوله های طبیعت شناسی اینا تاثیرگذار نیستن. بالاخره دانشمندی که میخواهد قانون انبساط فلزات را مثلا کشف بکنه، یا الان مسلمان باشه یا مسلمان نباشه، طبق اون رویه و عرفی که بین علما پذیرفته شده باید مواردی را استقرا کنه، مشاهده کنه، تجربه کنه، فرضیه یکی داره بر اساس این مشاهده فرضیه خودش را تأیید بکنه. این خواه حالا مسلمان هست یا مسلمان نیست، الهی هست یا الهی نیست، این تأثیری نداره. بله این که این انسان دانشمند علاوه بر پژوهش علمی طبیعت شناسی نگاه الهی هم داشته باشه، این جدا، ممکنه داشته باشه ممکن نداشته باشه. وقتی که یک کشف علمی می کند به وجد آیت و خدا را ببیند، قدرت خدا را، علم خدا را، حکمت خدا را ببیند، بس اگر چنانچه آدم مؤمنی باشه، چون از منظر الهی می بیند این نتیجه را هم می گیره. ولی فعلا اینا خارج از حوزه پژوهش علمیه. اون مقداری که میخواد یک قانون به نام قانون علمی فیزیکی عرضه بشه، حالا این چه تحلیلی از این قانون داره بر اساس جهانبینی خودش بحث آخریست. ولی در علوم انسان اینجور نیست، زیرا اگر در حوزه اقتصاد، در حوزه سیاست، در حوزه تعلیم و تربیت اگر بناس دانشمندی نظریه علمی بدهد، این یقیناً درباره انسان چون داره صحبت میکنه، مطالعه میکنه، با نگاه مکتبی و اون نگاه انسان شناسی خودش داره وارد این بحث میشه. یعنی فلسفه اینجا دخالت داره. اگر چنانچه این اومانیستی باشه، لیبرالیزم مثلا لیبرالیست باشه، یعنی فلسفهش مبنای فکریش لیبرالیزم باشه، اگر اومانیزم باشه، اصالت انسان باشه در فلسفه، خب این در اقتصاد یه تئوری میده که به اون کسی که اصالت انسان نیست، یعنی خدا پرسته موحد الهیه، فرق کرد. اینی که اومانیسته موجود بشر را، انسان را یک ساخت میبینه، مادیه، زندگی میخواد، آسایش میخواد، به خود اگر لیبرالیست باشه فقط با آزادی فردی و اقتصاد و سرمایه نگاه میکنه، هم کاپیتالیست ازش در میاد دیگه. اگر چنانچه سوسیالیست باشه، حالا همینی که اومانیسته، الهادیه، یعنی خدا مطرح نیست، فقط انسان و مقوله های انسانی مطرحه، منطقه از زاویه سوسیالیسم و جامعه، اساس جامعه نگاه میکنه، او یه مرداشی دیگری میکنه. در حالی که اگر چنان که این آمد انسان را دو ساحتی بعد معنوی براش قائل شد و اصالت را به او داد. این وقتی میخواد در زمینه اقتصاد، روابط اقتصادی، علم شخمت شما که بسیار تعلیم تربیت، امور قضاوت و مانند این نظریه بدهد، خب فرق میکنه. لذا نظریه هایی که دانشمندان مختلف در حوزه امور انسانی، مسائل انسانی مثل مباحث سیاست، مباحث اقتصاد، مباحث مربوط به جامعه، نظام تعلیم تربیت صادر می کنند و معارض می شود با دیدگاه های مثلا دینی و اسلامی، اینها در واقع معارضه علم و دین نیست. من این را خواهد گفتم. این معارضه فلسفی، یعنی یک مبنای فلسفی با یک مبنای فلسفی، دو تا مبنای فلسفیه. نه اینه که واقعا علم از اون نظر که علم است و همون علم و همون مطالعه و همون تحقیقات دست یک انسان الهی قرار میگیره، جور دیگه از استفاده میکنه. لذا در حوزه مسائل انسانی با مسائل علوم طبیعی فرق میکنه، یعنی باید ما جدا بکنیم. این یک. ثانیا نظریه های علمی، حالا چه در حوزه علوم طبیعی چه در حوزه علوم انسانی، گاهی اجماعی است، قطعی است، یعنی وفاق جامعه دانشمندان و اهل دانش و اهل علم روی یک مسئله است، مثل قانون جاذبه مثلا فرض کن، خود اتفاقه. یک وقت یک نظریه است که مورد اختلافه، و بعد ما فرق بگذاریم. اونجایی که نظریه علمی یا فلسفی اجماعی هست بین مکاتب مختلف، دانشمندان مختلف، و جایی که اختلاف است. خب اگر اجماعی شد یک جوری باید باش برخورد بکنیم، اگر اختلافی شد مقتضای بحث منطقی عقلی اینه که جور دیگه برخورد بکنیم. اینم یک نکته، یعنی حالا من ضوابط کلی رو عرض میکنم که اینا باید مد نظر باشه در بحث تعارض و ناسازگاری علم یا فلسفه با دین. همینجورا چشم بسته و کلی نباید حرف زد، باید این زوایا و این خصوصیات رو در نظر گرفت. پس اولا علوم طبیعی از علوم انسانی باید مرز اینا شناخته بشه و ما نمیتونیم یکسان برخورد کنیم. یک. ثانیا نظریه هایی که اجماعی و همگانی هست، لفاق علما هست، با اونجاهایی که مورد اختلاف با هم فرق میکنه. چون اونجاهایی که مورد اختلافه، بحث این است که هنوز خود دانشمندان تصدیه حساب نکردن، به یک رأی اجماعی نرسیدن که ما بیایم اینا مقابل دین قرار بدیم. خب خودشون با هم دیگه مقابله دارن، خود اهل دانش با هم مقابله دارن، اهل فلسفه با هم مقابله دارن. به چه دلیل بیایم ما یکیش رو بگیریم اصل و اون وقت با دین بسنجیم بگیم معارض شد، او یکی رو بگیرید که معارض نیست؟ اینه. اینم یک نکته. نکته سوم این است که در جانب دین یا وحی، یعنی معارف وحیانی و احکام وحیانی، یه وقت قطعیه، نص تعویل پذیر نیست، این یک حکم داره. و اونجایی که نص نباشه، ظهور کلامه، این قابل تعویله، این هم یک حرفه. خب ما مگه چقدر نصوص داریم؟ بیشتر مطالبی که در حوزه های مختلف ما باش برخورد میکنیم از قبیل ظواهر هستن. البته حالا ظهور هم مراتبی داره، ولی نص به اون معنا که دیگه واقعا هیچ گونه راه تعدیل و توجیهی نداشته باشه، اینا کمه. بنابراین حالا فرض ما بر این بگیریم، نظریه علمی پیدا شد اجماعی و قطعی با یک ظاهر قرآنی یا یک ظاهر روایی برخورد داره، بسیار خوب، معارضه حل میشه با تعویل و توجیه. یا این هستش که اون نظریه اجماعی نیست، ظنی است، قطعی نیست. خب اگر ظنیه و قطعی نیست، نمیشه بعد به درس قاطع به او فتوا داد و اون وقت آمد در این تصرف کرد. لذا در یک تقسیم بندی فرض عقلیش رو عرض میکنم. یه وقت شما میگوید قانون علمی و وحی و قانون و حکم وحیانی هر دو قطعی هم، این یک هست، این فرض رو عرض میکنم. یک فرض این است که هر دو ظنی هستن، یک فرض این است که علم قطعی است، اونی که مربوط به وحی است ظنی است. فرض چهارم برعکس، از این چهارتا خارج نیست دیگه، برعکس به لحاظ مدلول، به لحاظ مفاد، به لحاظ نوع دلالت، هر دو دلالتش را قطعی بگیریم، یقینی بگیریم یا نه خیر، هر دو تا ظنی باشه یا یکی قطعی دیگری ظنی باشه. حالا این یکی قطعی باشه حکم وحیانی، قانون وحیانی، یا اون نظریه علمی یا فلسفی مثلا. خب از این چهار فرض، اون فرضی که هر دو یقینی باشد و معارض، این واقعیت نداره، این موجود نیست، این صرف فرض عقلیه، ذهنیه، امکان نداره، ممکن نیست که هم نظریه از نظر عقل و علم قطعی باشه، یعنی یقینی باشه، که دیگه احتمال خلاف درش داده نشود، در مورد حکم وحیانی هم قطعی باشه، هیچ احتمال خلافی سندن دلالتن دیگه در کار نباشه، این امکان پذیر نیست. چرا اگه چرا امکان پذیر نیست؟ این فقط صرف ذهنه، فرض ذهنی. چه وجهی داره که ما به این قاطعیت میگیم این چنین چیزی محقق نمیشه؟ علتش این است که هم عقل و به اصطلاح اون عقل و دانش بشری اگر قطعی باشه، قطعی یقینی، و هم این وحی، هر دو یک مرکز دارن، اون خداونده. نمیشود از مرکز واحدی که حکیم علیم است، یعنی خداوند متعال، دو ابزاری به ما بدهد که هر دو ابزار قطعی ناسازگار باشن، این امکان نداره. این مثل اینه که برگردیم بگیم خداوند متعال ناسازگار حرف میزنه، که این چیزی نمیشه، محاله. پس بر مبنای این جهان بینی که میگوییم عقل و وحی هر دو به خدا برمیگرده، خدا خلق کرده اینها را دیگه، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. خب این را که خدا داده، وحی را که خدا داده، هر دو هم قطعی باشه، یقینی باشه، چجور میشه اینه با هم ناسازگار باشن؟ امکان نداره، این محال. پس امر تعارض بین سه تا خواهد شد. اگر شما که هر دو ذم نیست، باید به مرجحات عمل کرد. حالا من یک تفصیلا مستاقا نمیخوام، نمیتونیم بحث بارم این نیست، کلیش بحث بکنم. به مرجحات باید نگاه کرد که در حوزه معیارهایی که برای یک دیندار هست یا برای اهل علم هست، این کدوم رو باید انتخاب بکنه؟ اگر هر دو ذم نیست، در حال لا علاج نیست، من عرضم این استش که تو بنبست قرار نمیگیریم که علاجی نوشته بشه، آه علاج داره، بعد مرجحات نگاه بکنیم تصمیم بگیریم، بله خب حل میشه. اگر هم یکی قطعی دیگری ظن نیست، همیشه قطعی مقدم بر ظن نیست، اینم قانون کلیشه. اگر معرفت به عقلانی قطعی هست، مثل این که مثلا میگیم یقین داریم، عقل میگوید خدا جسم نیست، یقین داریم دیگه، این را اصلا شک نداریم، خیلی خوب، وقت میگوید الرحمن علی العرش استوا، یقینا باید تعویلش کرد. یا به عبارت دیگر به ظاهر این نمیشه ملتزم شد، این دیگه واضحه، چاره ای هم نداریم. حالا حتی شما بگو ظاهر کلام حجت، رو میگم حجت باشه، ظاهر کلام در مقابل این دلیل قطعی دیگه زوری نداره، بس این تعویل میشه. اگر اصل قضیه شد، یعنی ما یک دلیل قطعی وحیانی داریم در مقابل یک نظریه ظنی مثلا علمی یا فلسفی، خیلی خوب، او رو باید تعویل کرد، او رو باید توجیه کرد، او رو باید سید به گونه از تسلیم این حکم قطعی کرد. خلاصه عرضم اینه که به خاطر این که اگر ما مبنای ما فوق بشری برای وحی قائل شدیم، دچار این مشکل معارضه، اونم قضیه موجب جزئیه، فل جمله، ملاحظه تعویل، اینجور نیست که از اول ما در سطح معارضه بیستیم، که خب حالا مواردی پیش میاد راه حل هم داره، اما نمیشه ما برای اینکه ما صورت مسئله رو پاک کن، آقا این مردانگی شد، این تحقیق شد، ای متحری خدا تو رحمت کند، میگه آقا اسلام با علم حل کنیم، چکار کنیم؟ هی بیا از اسلام درست کن بر مطابق علم، این که دیگه راه حل نشده، هر مکتبی رو میشه اینجوری توجیه کرد، هنر اسلام نیست. نه، برای حل تعارض صورت مثلا رو پاک نکنید شما، بگید آقا ما اصلا میگیم شاهد میاریم که این الاغ ما از بچگی دم نداشت، این دیگه چه راه حلی شد؟ شما میگوید ما اصلا شاهد میآوریم که از اول تعالیم وحیانی از بالا نیومده، از خود بشر پوشیده، این دیگه چه راه حلی شد؟ اونم نشد که نه، ما به همون مبانی وحیانی معتقدیم، تعارضها را هم که رخ میدهد راه حل عقلانی براش داریم، انشاءالله حل بکنیم، مشکلی هم نداره حل کردن. و صلی الله علیه و آله.